بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا أبا ذر إن الرجل يتكلم في المجلس ليضحكهم بها فيهوي في جهنم ما بين السماء والأرض. گاهی انسان برای به خنده واداشتن دیگران یا اهل مجلس نکته یا کلمه ای رو بر زبان جاری میکنه، مثلا با یک عبارت کوتاه یکی رو دست میندازه، از یک کسی ایراد میگیره، کلمه ای رو بر زبان جاری میکنه، تمسخر میکنه، تحقیر میکنه، دیگران هم خوششون میاد، واکنششون میدن، میخندن، ولی نمیدونه که این عمل چی به دنبال داره. حضرت فرمود اگر کسی سخنی از این دست بگوید، کلمه‌ای بر زبان جاری کند تا دیگران رو به خنده وادارد، که معمولا از این در قبیل حرف هاست، این از یک فاصله بسیار رفیع و بلندی مثل فاصله بین آسمان و زمین به طرف دوزخ سقوطش میدن، سقوط میکنن، پرتابش میکنن به سمت دوزخ، چون خداوند متعال تحقیر و اهانت مؤمن رو بر نمیتابد. مرحوم محدث نوری یه روایتی رو نقل میکنه از قول امام صادق، حضرت فرمود جبرئیل بر پیغمبر خدا نازل شد و خطاب به پیامبر فرمود که من اهان عبدی المؤمن فقد استقبلنی بالمحاربه، اهانت به بنده مؤمن من به معنای این است که رو در روی من به جنگ ایستاده. خب شما ببینید هر کسی رو حریفش چجوری حساب میکنه، هر تقابلی، هر خصومتی آدم ها رو توانمندی دشمن چجوری حساب میکنن و تقابل میکنن. یک کشور کوچیک به جنگ یک کشور بزرگ نمیره، حتی اگر کشور بزرگ ده ها بهانه داشته باشه که این رو وادار به جنگ کنه، این سعی میکنه از جنگ تفره بره، چون نتیجه پیشاپیش معلومه. انسان ضعیف در مقابل خالق هستی چه بهانه ای داره که بی دلیل در تقابل با خدا میسته؟ وقتی به یک مؤمن اهانت کرد در تقابل با خدا ایسته. این اصلا یک معادله برابری نیست، یک موازنه قابل قبولی نیست که انسان مراد از این روایت هم اینه که بگه انسان معادله و موازنه به نفع تو نیست، بکش کنار، به مؤمن اهانت نکن. یا یه جای دیگه فرمود من اهانلی ولیان، هر کس دوست من و ولی من رو مورد اهانت قرار ده، یعنی هم مؤمن، فقط ارسد لمحاربتی. این عبارت با اون قبلی یه تفاوتی داره دیگه، ملاحظه دارید؟ اونجا دارد که استقبلنی بالمحاربه، من رو رو در رو وایستاده، مقابل من وایستاده، عرض اندام میکنه برای جنگ با من. اینجا می فرماد که فقط ارصد لمحاربتی، داره در حقیقت با تحریک مؤمن، اذیت کردن مؤمن، اهانت به مؤمن، وارد کارهای مقدمات جنگ شده. وارد که میشه ارصاد، رصد کردن، نگاه کردن، آماده کردن، برانداز کردن طرف مقابل برای جنگ. یعنی میخواد قدرت منو ببینه میتونه با هم بجنگه یا نه، ظرفیت منو ببینه، وضعیت منو ببینه. حالا که این کارو میکنه بدونه که و من اسرع و شیئن الی نصرت اولیایی، من هم کوتاه نمیام، خیلی سریع کمک میکنم به دوستان خودم و اولیا. بحث ما در جنگ نرم این بود که دفاع واجب است، دفاع واجب عینی است در مواردی، و دفاع که عینی است در اون مواردی که عرض کردیم نمی توانیم در الگوهای سابقه دفاع کفایی هم خودمون رو خلاصه کنیم، چون مدل جنگ ها تغییر کرده، مدل هجوم تغییر کرده، مدل ورود و خروج دشمن در جنگ تغییر کرده و شکل تهدید ها تغییر کرده. حالا که شکل تهدید تغییر پیدا کرد، شکل دفاع هم لاجرم باید متناسب با تهدید باشه، الا قدرت تقابل رو ندارند. دفاع در وضعیت کنونی بیشتر از گذشته نیازمند به هوشیاری است. در گذشته ممکن بود شبونه به لشکر شبیخون بزنن، جنگ رو در رو بود، شبیخون هم ممکن بود. الان جنگ مبنی بر شبیخون است، مبنی بر غفلت است. در گذشته جنگ مبتنی بر قدرات طرف جنگجو بود، هر کسی زور بازوی بیشتری داشت پیروز بود. الان جنگ مبنی بر قدرات طرف مقابل نیست، مبنی بر نقاط ضعف طرف مقابل است. خب خیلی فرق کرده. نتیجه این است که در این وضعیت نمیتونیم بگیم که جنگ و دفاع به حسب تعابیر گذشته با مشارکت بعضی کفایت از مشارکت بعض دارد، باید یک اقدام عمومی بشود یا عموم نزدیک به کامل، یعنی الکل. من شاید جایی نتونم تو بعضی از موارد واژه کفایت رو بگذارم کنار، اما تحقق کفایت الان دیگه مثل گذشته نیست که به وجود بعض میسور باشد. کفایت خیلی دایرش گسترده شده و نیازمند به مشارکت بخش اعظم است. در جنگ‌های جدید و این هجوم‌های نرم و باورها، همگان در هر نقطه در معرض هجومند. اینها رو قبلا هم توضیح دادیم، البته اینکه من یادآوری میکنم چون این مفاهیم تازه است، باید یادآوری بشود. شما الان میبینید که یه جوونی توی تهران به همون اندازه در معرض تهدید دشمنه که در قم، یا در مثلا یکی از روستاهای فاروج باشه، همه به یه اندازه در تهدید دشمنه. در یکی از روستاهای اطراف مثلا شوش و شادگان و اینجا باشه، فرقی نمی کنه، همه در معرضن. در گذشته اگر مثلا خرمشهر هجوم آوردن، مردم مشهد در معرض هجوم نبودن، ولی الان همه هستن. خب در این سیاق که یک انقلاب ماهیتی در ابزارهای جنگ، ابعاد جنگ و فضای جنگ شده، پس باید یک تغییر اساسی هم در دفاع شکل بگیره. ما دو نمونه از بروز شدن و بروز اشکال جدید برای هجوم و دفاع رو گفتیم، یکی جنگ نرم، یکی اینکه تهدیدات سخت هم در اشکال جدیدی ظاهر و بارز میشن. این دوتا رو عرض کردیم. نکته ای که میخوایم تو این جلسه عرض بکنیم اینی که اگر جنگ ها رو تقسیم بکنیم به جنگ سخت و در میدان و جنگ نرم و باورها، با یک پدیده سومی هم مواجهیم به نام جنگ ترکیبی که این روزها ازش زیاد میشنوید، ولی شاید تصور و تصدیقش از شدت وضوحی خود سخت بشه. از شدت وضوح ما با جنگ ترکیبی هم مواجهیم که بخشیش در مدار و حوزه مدیریت عقول است، بخشیش ثمراتش سرریز میکنه در کف خیابون و میدان. یعنی هم میدان مبارزه میدان مشق میشود و میدان فعالیت، هم صحنه عقول. تهدید ترکیبی الان به روزترین مدل تهدیدات است. ترکیبی است از تحریک، مدیریت، القا، نفوذ یا دستکاری در ادراکات. ما شئتم فعبروا عنه. نتیجه این دستکاری، نتیجه این اثرگذاری و نفوذ، اثر میذاره روی رفتار آدمای صاحب عقلی که دستکاری شدن کف خیابون اتفاق میفته. این چند روز ما با این پدیده خیلی مواجه بودیم. مثلا دولت آمریکا تو گرجستان چند سال قبل، مثلا حدود 24-25 سال قبل، یک همچنین مبادرتی رو کردند، فضا رو تغییر دادند. توی بعضی از کشورها این مدل رو تجربه کردن، موفق نشدن به نتیجه و سرانجام برسونن، با اقدام سخت کاملش کردن. در ایران این موضوع رو، هم اقدام سخت رو هم اقدام نرم رو، بارها امتحان کردند. شاید چند بار عرض کردیم که جنگ سخت در خرداد 404 یک جلوه بود، جنگ نرم هم در دیما جلوه دیگر. توی جنگ ترکیبی از همه ظرفیت‌های نرم و سخت استفاده میشه. با اقدام نرم بنزین میپاشن، با اقدام سخت از آتشش استفاده میکنن. مبتنی بر چند اقدام مقدماتی این جنگ ترکیبی شکل میگیره که من تو این جلسه میخوام این اقدامها و این کارها و این محورها رو بشمارم. تو جنگ ترکیبی یک گام که بسیار هم مهمه، سوژه سازی و سوژه پروریه. ببینید، قرار است که جنگ نرم جامعه رو دوچار شورش کنه، اسیان، سرکشی. این جامعه که بی دلیل که نمیاد که سرکشی کنه، که باید یه بهانه‌ای، یه تقابلی، یه وضعیتی به وجود بیاد. اگر بی دلیل یه کسی بیاد جلوی بانک رو آتیش بزنه، خب همه یقش میگیرن، همه مشتری توی صف میان یقش میگیرن. ولی وقتی که یک بهانه و سوژه درست میشه، همه اون کسانی که تو صف وایسادن تو بانک تا کارشون انجام بشه، اینا میان همدست طرف مقابل میشن برای آتی زدن بانک اگر اون پروژه بگیره. سوژه سازی و سوژه پروری خیلی مهمه. چه سوژه‌ای که توی جامعه مقبولیت داشته باشه. اگه الان بیان توی ایران مثلا در رابطه با اینکه چرا در مدارس ابتدایی فلان ماده درسی رو شل درس میدن یا صفر درس میدن، در مدارس راهنمایی چرا این کار رو تو مدارس میکنن یا نمیکنن، بخوان این رو سوژه قرار بدن برای یک کنش عمومی، ممکن اینها الان نگیره. خانواده ها میگن ای بابا حالا مدرسه رو 5 دقیقه دیر شروع کنن یا 10 دقیقه زود تعطیل کنن، چه اتفاقی میفته؟ آقا چرا توی مدرسه ها مثلا صبحگاه رو خوب برگزار نمی کنن؟ خانواده ها تو وضعیت فعلی دغدغه‌شون این نیست. اما اگر الان یه دفعه نرخ مدارس رو تو ثبت نام 4 برابر گرون بکنن، این میشه دغدغه خانواده ها. ممکنه یه اقدامی هم اتفاق بیفته که در این حالی که دغدغه است فراگیر نیست، اون سوژه رو که دست میدن باید فراگیرش هم بکنند. یه روز فقط سطل ماست 5000 گرون میشه، خب این مهمه ها، مردم از گرونی خودشون نمیاد. حالا اگه ماست گرون بشه میگن حالا ماست یک کاسه کمتر بکنیم در هفته، ولی ماست بره بالا، لبنیات همش بره بالا، خوراک، کرایه منزل، بنزین، فلان، همه اینا با هم دیگه، یا کار روانی بکنن همه اینا رو به هم گره بزنن، اون میشه سوژه عمومی که همه احساس میکنن دیگه با درآمد ثابتی که دارن زندگیشون داره نمیشه، میشه سوژه سازی. یه بار سوژه فرهنگیه، یه بار سوژه اقتصادیه، یه بار سوژه سیاسیه. توی مقاطعی توی ایران خیلی تلاش کردن که مشارکت دست جمعی، مشارکت عمومی، نقش جوانان، جوانان را دریابید، اینها بشه سوژه. این که درست شعارش یا درست نیست، واقعیت داره یا واقعیت داره، بس دیگه از آن سوژه‌ای که دشمن میخواد روش بپردازه، همه سوژه هایی که دشمن روش میپردازه تو اون مقطع یکی از دغدغه های اجتماعیه. ولی اگر بخوان سوژه بگیره باید تبدیل بشه به یک گفتمان عمومی، یک مطالبه عمومی، یک وضعیت عمومی. پس سوژه سازی ستون فقرات است برای یک اقدام ترکیبی و اقدام نرم. اگر با انتخاب سوژه درست، دقیق، فراگیر، چیزی که دغدغه همه باشه، میشه سریع یک انباری از بارود تشکیل داد و با یه جرقه انفجار حاصل کرد. ولی اگه سوژه سازی درست نباشه نمیگیره. متاسفانه تو جوامعی که آسیب ها بالاست، سوژه ها هم ممکنه تو حوزه‌های مختلف به سهولت شکل بگیرن، به سهولت پرورش پیدا بکنن. ما الان راجع به حجاب یه بار امتحان کردیم، راجع به گرانی چند بار امتحان شد در رابطه با بعضی از مسائل اجتماعی و دیگه. به همین شکل میبینید که سوژه ها در کشور به دلیل شرایطی که ما توی زندگی میکنیم مستعد برای بحرانه. شرایط چیه؟ ما توی وضعیت تقابلی با غربیم، یک. در یک وضعیت تحریمی سختیم، به لحاظ اقتصادی آسیب پذیریم، دو. در یک وضعیت هیجانی تبلیغاتی علیه ما میشه، در معرض تهدیدات رسانه‌ای هستیم، سه. شما میبینید که بعضی از اخبار رو هم ناشیانه تو داخل بهش میپردازیم، یهویی میبینید که توی تلویزیون یا توی اخبار یه خبر میدن که فلان جا فلان انبار آتیش گرفت، تو لاین دوم خط دوم میگن فلان کارگرام فلان جا اعتراض کردن، گوشت و مرغ و اینجا هم خبرشو میاد گزارش از شهر تهیه میکنه گران شد و فلان مدیر رو هم به خاطر کلاهبرداری و چه عزل کردن. ببین چهار تا خبر اینجوری ببینید توی تلیه اخبار بویسرمه، افکار عمومی چه نتیجه میگیره؟ افکار عمومی نتیجه میگه که امنیت نه در صنعت، نه در کارخونه هاست، نه در بانک، نه در اقتصاد، نه در چه. خود این میشه کمک به خط تبلیغی دشمن برای سوژه سازی و سوژه پردازی. پس با فشار اقتصادی به بالاترین شکل، با تحریم، با تهدید، با ممانعت از انتقال پول، با جلوگیری از جابجایی ثروت یا کالای ارزشمندی که کشورها دارن، با بی ارزش کردن پول ملی، با دامن زدن به بحران اقتصادی و معیشتی، اینا همه چیزایی که شما حسش کردید، و با همه اینها سوژه سازی شکل میگیره. سوژه سازی هم فقط منحصر در مباحث اقتصادی و معیشتی نیست، در حوزه فرهنگ، سبک زندگی، حجاب، عفاف، دفاع از سایر مسلمین، یادتونه شعار نه به غزه و نه به لبنان، یا حوزه سیاست خارجی، با اینکه اینترنت کم زیاد کنترل میشه نمیشه، شل هست شل نیست، آزادی مطلق گردش آزادی مطلق اطلاعات، گردش اطلاعات، اینا همه اون سوژه هایی هست که میتواند مستمسک و دستاویز بشه در این اقدام نرمی که میخواد ترکیب بشه با اقدام سخت. ما ممکنه امروز سوژه هامون ایناست، در اثر تحولات جهانی ممکنه 5 سال دیگه با یه سوژه های جدیدی هم مواجه بشیم. یک عقل با درایت در فضای مدیریت افکار عمومی از الان میره پیش دستانه ببینی که در آینده ما با چه سوژه هایی ممکنه مواجه باشیم، اونها رو شناسایی کنه، پیشا پیش اقدام به خونسا سازیش بکنه. ما یهویی خودمون رو توی یک اقیانوسی از سوژه ها نبینیم. اینم یک نکته در حاشیه مطالبی که میگم. پس گام اول سوژه یابی، سوژه سازی، سوژه پروری و اینا هست که در هر حوزه‌ای ممکنه اتفاق بیفته. گام دوم توی اون اقدام نرم تحریک روانی است که با تحریک افکار عمومی، مؤثر جلوه دادن فشارها، بدتر توصیف کردن آینده نسبت به وظیفه، همه کسایی که الان تو وضعیت فعلی با همه شرایط سختی که زندگی میکنن میگن خب خب حالا گرون شد فلان شد چه شد، اما با این دست آینده چی میشه؟ همه سوال از آینده میکنن. تو این وضعیت اگر حریف بتواند آینده رو سیاه‌تر و تلختر از امروز جلوه بده، این تحریک روانی کرده، سوژه رو ساخته، تحریک روانی میکنه، تبلیغات میکنه، ناکارآمدی ها رو به نمایش میگذاره، برجسته میکنه و اینها رو هم ربط میده به عملکرد سران کشور. ببین آینده سیاه رو میگن که این تبلیغاتی که مونن، میگن کشور اونایی که مسلمان همه دوزن. دو تا کد هم تو این قصه میاره، این دو تا کد از زندگی فلان و فلان، اون کسی که اینقدر پول برداشت در رفت، اون کسی که پسرش فلان جاست، اونی که دخترش اینجوری کرده، اینی که تجارت خونش اونجوری شده، اینی که قسط وامش رو داده یا نداده، مستند میکنن اینها رو به فعل و اراده اون حاکمیت. پس تحریک روانی، وقتی سوژه رو ساختند و پرورش دادن، وقتی تحریک کردن، با تحریک چه اتفاقی میفته؟ با تحریک شبکه سازی می شود، یک فرد معترض، دو فرد معترض، سه فرد معترض، چهار فرد معترض، 50 فرد معترض، اینا با هم میشن شبکه. آدمایی که با هم هیچ نسبتی نداشتن تو کف خیابون وقتی میان همدیگه رو میتونن پیدا بکنن، با همدیگه ارتباط بگیرن، شماره بدن، کد بدن. حالا در این که خارجی ها و اجنبی ها هم با اینا میان عوامل رو میارن و تحریک رو تقویت میکنن، با اینا جلسه شبونه میذارن، فلان کس از فرانسه اومده اینجا تحت پوشش یک مثلا جهانگرد و ایرانگرد، این رو تو جلسات شبانه برخی از فرهنگی های معترضی که دارن دامن میزنن به بحران مثلا تو آموزش پرورش، اینا رو توی محافل اونها پیدا میکنن که داره تحریک میکنه، روش تحریک، روش شبکه سازی و اقدام و برخورد و اینا رو آموزش میره میگیرن. بعد رئیس سرویس اونام اصرار میکنه که اینا آزاد بکنید، این یک جهانگرده، راست میگه، پوشش هم جهانگرده. اما میبینید که چجوری سوژه سازی شد، سوژه پروری شد و این سوژه با تحریک روانی به مسئله عمومی تبدیل شد، شبکه سازی شد و یک جمعی رو تو گام بعدی ایجاد شورش کردن. این گام بعدیش میشه ایجاد شورش، با ایجاد دو قطبی در جامعه. همین الان میبینید طیف انقلابی، طرفدار کشور، طرفدار ملت، طرفدار آرامش، در مقابلش هم یک قطبی طرفدار به هم زدن نظم و نظام فعلی و وضع فعلی برای جایگزین شدن یک وضعیت سومی که بهتر از این باشه. این میشه دو قطبی کردن، شورش کردن و عوامل اجنبی هم بیان. حالا شورش که میشه ارعاب و این حرفا هم در کنارش هست. تا اینجا وقتی سخن میگیم همه توی فاز عملیات روانی، جنگ روانی، تأثیر در مدیریت، مدیریت باور، مدیریت عقول، تاش میخواد اثبات کنه به این صاحبان این افکار، این فکر که وضع جامعه خوب نیست. خوب نبودن وضع جامعه عاملش حاکمیته، حاکمیت اگر وضع و تأثیر رو توش به خاطر نقش منفی که داره، نقش غیر سازنده‌ای که داره، کلاهبرداری که داره، سودجویی که داره و القای این که نمیشود در مقابل این وضع دووم آورد و اگر قرار بشود کاری کرد باید مردم بیان تو میدان و فضای آینده رو تغییر بدن. همه اینها در عقول و باور هاست. وقتی ما میگیم جنگ ترکیبی یعنی جنگ عقول، باورها و میدان، تا اینجاشون پله ها، از اینجا به بعد دامن زدن به آشوب، حتی ممکنه توی اون بسیجی که میکنن، اعتراضی که بسازن تو کف خیابون، مدل اینجوری باشه یه عده معترض بیان توی یکی از میدونای اصلی شهر وایسن، سکوت کنن، هیچی نگن، نه اعتراض کنن، نه شعار بدن، فقط کارمندا، کارگرا، آدما، معلما، افراد سر کار نرن، بیان توی میدون وایسن، سکوت محض، کشور رو فلج مونه. اینا همش اقدام نرمه، اینا هیچ کدوم اقدام سخت نیست. روی عقل اینها، باور اینها، فکر اینها اثر گذاشتن برای اینکه به این شکل اعتراض خودشون رو به وضع موجود بگن. توی گرجستان این اتفاق افتاد، تو میدونها تجمع سکوت بود تو گام اول. خب این سکوت حتی تا اینجا شما میتونید بگیم اقدام نرم، بازی با عقول، دستکاری در عقول، اقدام تراریختگری در افکار عمومی. ولی از اینجا به بعد که کمک به اغتشاش کنه، تا اینجا افکار رو آماده کردن برای اعتراض، اعتراض رو آماده کنن برای نفریختن، برای شعله ور کردن، برای آموزش تیغ کشیدن زیر گلوی پلیس. شما می‌بینید دستگاه‌های رسانه‌ای و خبری و آموزشی، اینا که می‌تواند همه در آموزش افکار عمومی نقش داشته باشه، چه پلتفرم‌هایی که موبایل پایه هستن یا تلویزیون‌هایی که ماهواره‌ای هستن، میاد دیگه آموزش میده چجوری مواد منفجره درست کنید، چجوری کوکتل مولوتوف درست کنید، چجوری کارد کجا قایم بکنید، کجا رو بزنید، چجوری بزنید، شمشیر چجوری بیارید تو آستینتون قایم بکنید، دخترها چجوری به شکل پسر در بیان، پسرها چجوری به شکل دختر در بیان، اگر احیانا شما رو دستگیر کردن تو موبایلاتون عکس رهبری داشته باشید، عکس شهید سلیمانی داشته باشید، بگید ما از اینجا عبور میکردیم، بگید ما قصدی نداشتیم، اتفاقی اینجا رد شدیم. حتی آموزش های ما بهش میگیم ضد بازجویی. آموزش خرابکاری بدن، آموزش ضد بازجویی بدن، آموزش قساوت و اینها بدن، آموزش چجوری قساوت کردن چه یک چیز، آموزش قساوت رو بزرگ جلوه دادن یک چیز دیگر. این اتفاقی نیست که یه نفر آدم رو با 50 تا ضربه کارت میکشن، یک کسی دیگر هم نمیکشن، میگن زنده میذاریم تا بری برای دیگران تعریف کنی. این میخواد شدت قضاوت رو به نمایش بذاره. از اینجا میشه اون جنبه سخت که میگیم ترکیبی، جایی که آدم ها در اثر تربیت روحی، فکری، روانی آمادگی دارن دست به اسلحه بشن، دست به کشتار بزنن، دست به اقدام خشونت‌آمیز بزنن و فضا و معرکه رو تغییر بدن. حالا اگر این خشونت شد، خشونت به دنبال خودش خشونت‌ها رو اضافه میکنه. لا یزید العنف الا عنفا. در مقابل باید با خشونت جلوی این رو گرفت. وقتی میخوای با خشونت جلوی این رو بگیری، این طرف باز خشونت میکنه. تو این میدانم از هر طرف که جنازه رو زمین بیفته به نفع اون جریانی است که جنگ ترکیبی رو طراحی کرده. مهم نیست عباس قلی از این ور کشته میشه یا داداشش از اون ور، مهم اینه که بگن مثلا یه عددی، الان عدد رو مثلا رسوندن به 50,000 تا 75,000 تا، 75,000 کشته. چرا حالا 75,000 تا میگن؟ چرا عدد رو انقدر بردن بالا؟ یه جامعه مثل ایران یا یه جامعه رو برای نابود کردنش نیازی نیست عدد بگی. گفت چه خوش بود که برایت ز یک کرشمه دو کار. اینها همزمان دوتا کار دارن میکنن. از یک طرف تو جنگ ترکیبی میخوان افکار و امور تخریب بکنن، بگن ایرانی ها اینقدر قساوت دارن، مثلا 50 تا آدم اومد توی میدون، اینا نه اینکه این 50 تا رو کشتن، 75,000 تا کشتن. دوم عدد 70,000 اسرائیلی ها که توی جنگ دو ساله گذشته رو کشتن رو یه جوری تحت شعاع قرار بدن. میگن بابا این حرف ترامپه، حرف مسئولین آمریکاییه که بابا اگر ما نباشیم، حالا درسته ما یه تعدادی هم تو هستیم درگیر میشیم کشته میشن، ولی اگر ما نباشیم این عربا، این مسلمان، این کشورهای خاورمیانه اینا خودشون تو خودشون بیشتر از این میکشن. همین ایران رو ببینید، 75,000 تا. حادثه ای که تو ایران کلن عوامل تروریست زیر 1,000 نفر، حدود 600-700 نفر یا 1,000 نفر عدد رو، همچون بعضی هم واقعا شناسایی نشدن، نمیشه به زرس قاطع. اینها اومدن حداقل 3 برابر خودشون رو کشتند و کشته شدن رو میگن 75,000 تا. این برای اینه که ضمن به هم ریختن جنگ فضای داخلی و اون مدیریت جنگ ترکیبی در داخل ایران، یک اقدام روانی رو به نفع اسرائیل هم دامن بزنن. این اون خاصیت جنگ ترکیبی است. پس تا اینجا شد اون اقدام نرم و سخت. بعد برای دامن زدن به جنگ داخلی، تا اینجا ترکیبی نرم و سخت بود، رو اغول کار کردن، یه در آوردن کف خیابون. حالا این جنگ باید مستمر باشه، جنگ باید بشه واقعا دیگه جنگ داخلی. اسلحه وارد میکنن، تجهیزات وارد میکنن، آموزش ها رو ادامه میدن، یاد میدن که چجوری به مراکزی که اسلحه هست حمله بکنید، اسلحه به دست بیارید. برای دامنه دار کردن بحران و اغتشاش تو بند بعدی کار میکنن و برنامه‌ریزی میکنن. و مهمتر از همه کشور رو تهدید میکنن که اگر با تروریستا مقابله کردی براش خط نشون میشن، دیگه با ما طرفید، ما هواپیماهامون میاد، نام هامون میاد و امکاناتمون وارد میشه و دخالت میکنیم و و و و و. ببینید اون چیزی رو که من میخوام توی این سرفصل عرض بکنم این است که جنگ ترکیبی با اون مقدماتی که توضیح دادم، بخش نرمش و بخش خشنش و کمک به بحرانسازی داخلی و تهدید نظام به این که نباید از قدرت مانعه خودش استفاده بکنه برای سرکوب تروریست ها، یه هدف بزرگ دنبال داره. اون هدف چیه؟ آمریکایی ها و اسرائیلی ها و هم پیمانانشون دنبال اینن که دخالت در امور داخلی ایران رو، چه نظامی، چه سیاسی، چه غیره، چه تو سازمان ملل، چه تو مصوبات، مشروع بکنند. مشروعیت بخشی یک هدف مرحله ایست. آمریکا تو وضعیت عادی اگر بخواد به یک کشوری لشکرکشی بکنه مشروعیت نداره که، باید مصوبه سازمان ملل رو درست کنه. تو سازمان ملل الان ممکنه شورای امنیت رأی نیاره. چرا؟ چون شورای امنیت مثل 20 سال قبل نیست که کلن در اختیار آمریکایی‌ها باشه و همه بتونن با یک قیام و قود رأی بدن. امروز روسیه و چین رأیشون متفاوت. خب میشه بدون مشروعیت اقدام بکنن؟ از حیث شدنی آره میشه. آمریکایی‌ها الان خیلی دیگه دنبال مشروعیت نیستن، دنبال اعمال قدرتن. ولی اگر مشروع باشه هزینه‌هاشون کمتره. برای اینکه مشروعیت درست بکنن چی میگن؟ میگن لااقل تو افکار عمومی باید مشروعیت ایجاد بشه. مشروعیت چجوری درست میشه؟ میگن ما هشدار دادیم، ایرانی‌ها 75,000 تا آدم رو کشتن. ببینید از کجا جرقه رو زدن، چجوری ترکیب کردن، چجوری آوردن بالا، عدد رو چجوری 20 برابر و 30 برابر و 40 برابر کردن. میگن اینجور. حالا میگن ما که اعلام کردیم اگر ایران از کشتارش، از خشونتش دست برداره، بس دست بر نداره، ما باید مداخله بکنیم. این مداخله مشروعه. حتما هم فردا پس فردا 5-6 کشور میان تو این چارچوب به نفع آمریکا حرف میزنن. یک کسی رو هم با نام شاهزاده و بچه شاهزاده میارن وسط، اون هم درخواست بکنه و بگن که ایرانی‌ها خودشون هم خواستن، از ما خواستن و ما این کارو کردیم. اگرم ببینن نه، زمین سفته، شرایط سخته، یه بهانه‌ای درست میکنن، میگن ما جنبندیمون شد که تو مرحله فعلی این کارو نکنیم. برای هر دو طرفش آمادگی لازم. پس مشروعیت بخشی، اقدام مشروع برای سرنگون کردن، برای دخالت کردن، برای مداخله چه نظامی چه غیر نظامی، این میشه هدف این مرحله از اون جنگ ترکیبی، عملیات روانی به نمایش گذاشتن قدرت و حالا با این وضعیت این که چه میشود، این الان از دستور بحث ما توی این جلسه خارجه. ما داریم راجع به جنگ روانی و مقابله با جنگ روانی سخن میگیم، اما به مناسبت در این چارچوب چون بحث به اینجا رسته، ایام هم ایام دهه فجر هست و پیروزی انقلاب اسلامی و مشرف به میلاد با سعادت حضرت بقیت الله العظم هم هستیم، این دوتا جمله من عرض بکنم. این چیزی که از صحنه حوادث، تحولاتی که در فضای سیاسی امنیتی در معادلات مربوط به روزهای اخیر ایران ما میبینیم، اینی که نشون میده آمریکایی ها به شدت نگران آینده. یه ما خیال نکنید که مردم کوچه بازار ایران نگرانند. البته طبیعیه، هر کسی نگران کشورش هست، من این رو نفی نمیکنم. اما اونی که بیشتر از همه نگرانن آمریکایی ها هستن. آمریکایی ها نگرانند اگر دخالت نکنند هیمنه‌شون فرو ریخته، وعده هاشون فرو ریخته. تو معادله اوکراین عقب نشینی کردن به نفع روسیه، منافع بزرگی رو میخوان به دست بیارن. روسیه حریف بزرگی است، کشور قدرتمندی است، کشور برخوردار از توانمندی هسته‌ای است، بمب‌های اتمی داره، خب یه قدرت بزرگی در برابرش بیان توی اوکراین کوتاه بیان، ممکنه جامعه آمریکایی و جامعه اروپایی و مردمی که عربده کشی آمریکا براشون مفهوم داره توجیهش کنن، بگن آمریکایی‌ها حق داشتن، بقیه روسیه حریف قدری. اما 40 سال اینا دارن برای سرنگونی نظام ایرانی که اینا میگن هیچه، اینا میگن هیچ قدرتی نیست، دارن شعار میدن، هی پاشونو میذارن جلو پس میکشن، پاشونو میذارن جلو پس میکشن. ایرانی که تو این فضا هسته‌ای شده به لحاظ قدرت تکنولوژی در عرصه‌های بشردوستانه و صلح‌جویانه، ایرانی که پیشرفت‌های زیادی کرده در فناوری‌های نوین، ایرانی که در حوزه‌های دفاعی قوی شده، اگر عقب نشینی بکنن، سیدی محکمی خوردن به خاطر خیلی گندگویی هایی که توی این سالیان گذشته کردن. خب ایران که دیگه روسیه نبود عقب نشینی کنید، که ایران که چین نبود عقب نشینی کنید. اگر هم بخوان توی این معرکه وارد بشن، هزینه ای رو که باید بدن بسیار سنگینه. من این رو به شما میگم، ترامپ این شبها بدترین شبهای عمرش رو سپری میکنه، چون نه راه پس داره نه راه پیش. مبادره به اقدام بکنه براش خیلی پرهزینه است، تو وضعیتی که وضع داخلیش به هم ریخته، تو وضعیتی که با اروپا شرایطش به هم ریخته، در وضعیتی که با چین دچار مشکله، با روسیه پروندهش زخمش بازه، با ایران رو هم دخالت بکنه خیلی شرایطش سنگینه. الان نظریه پردازهای آمریکایی میگن ریسک ترامپ عاقلانه نیست، پرهزینه است. اگر هم سکوت بکنه که باز هزینه هاش سنگین تر از اون طرفه. تو که میخواستی سکوت بکنی غلط کردی، رجز خوندی، میذاشتید با دست فرمون همون یارو خلوچل قبلی میرفت جلو. این چه وضعیتی که دامن میزنید و دامن زدید پرگویی کردید؟ اینجاست. من برخلاف کسانی که میگن ترامپ دیوانه است، ترامپ دیوانه نیست، ترامپ یه آدم حسابگر عاقلی، اگر دیوانه بود که تو تجارت اینقدر رشد نمیکرد، بسیار محاسبه گره. اون چون محاسبه میکنه، این شبها سختترین شبهای عمرشه، چون خودش در وضعیتی خودش رو قرار داده که راه پس و پیش ندارد. این شرایط سختونه است. این که اقدام میکنن یا نمیکنن، این بستگی به اراده ملت ایران. اگه اراده ملت ایران رو سست میبینن، حتما حمله میکنن، چرا نکنن؟ بازی رو رسوندن به فینال، حتما میخوان توی فینال پیروز بشن. تعبیرشون هم اینجوریه که ما تو معادلات منطقه توی یکی دو سال گذشته دستاورد داشتیم، توی ونزوئلا دستاورد داشتیم، ادعای ما راجع به گرینلند تا یه حدودی طمع و اراده آمریکا رو بالا جلوه نشون داده، چترشون مطالباتشون دنیا رفته بالا، تو این فضا پیروزی میسازی اگر مردم ایران شل بیان. ولی اگر مردم ایران محکم باشن، مثل این چیزی که این روزها هستند، مثل این رویکرد فعالی که دیپلماسی کشور در پیش گرفته، مثل این فضایی که با همپیمانان وارد گفتگو و مذاکره شده، مثل این وضعیتی که کشور دست رو ماش است و فرمان صادر شده که اگر هر جنبنده‌ای توی آسمان کشور حرکت کرد و اقدام نظامی علیه کشور صادر شد، دیگه منتظر دستور بعدی نباشن اقدام بکنن. تو این فضا حتما اونها باید بازی بازی کنن و ذره ذره بهانه بتراشن برای اینکه با یه خفت کمتری عقب نشینی بکنن. وضعیت کشور، وضعیت ارزم به حضور شما، از این جهت امید بخشیه. البته اینکه ما در تقابل با دشمنیم، تقابل هست، شرایط سخته، این مرحله مرحله است که هر یک از دو طرف پیروز بشه دستاوردش چند برابر جلوه میکنه، ولی توان و اراده ملت ایران بسیار بالاست و انشالله این مرحله رو سپری میکنن به دعای امام زمان علیه السلام و با ارادهی که ملت ایران داره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.